أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى فما اهديكم الا سبيل الرشاد وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. منظر مبارك سروران معظم قبل از ایام محرم به سفر گفتگو در سوره مبارکه مؤمن و کافر بود در صبح‌های جمعه خدمت عزیزان در این محفل محترم. تا آیه 28 و 9 در این سوره مبارکه بحث کردیم و مطالب رو به سمع شریف عزیزان رساندیم. انشاءالله از امروز ادامه این مطالب رو معذرم بارکتون طی مباحث هفتگی تقدیم خواهیم داشت. انشاءالله سخن در این مقام بود که پس از آن که حضرت موسی دعوت خود را مطرح کرد، یکی از احتمالاتی که پیش آمد در مورد این بزرگوار مسئله قتل و کشتن اون بود. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. قرآن بازگو فرمود در این میان هنگامی که تسلیم قتل موسی را گرفتند، قال رجل مؤمن، گفت یه مردی. اشاره کردیم در اون مقام که کلمه رجل گاه به معنای اون که صرفا مبین جنسیت باشد نیست، که در قبال مرعه باشد مثلا زن باشد یا مرد، گاه کلمه رجل گفته می شود و مراد از اون یه انسانیست که خصائل و صفات برجسته‌ای دارد، اون قدرت تمام دارد، اون کمال در وجودیت دارد. و جا من اقصى المدينة رجل يسعى. از سوره مبارکه یاسین خواندیم، اونجا که آمد از دور رجل يسعى، مردی که با تمام وجود میکوشید. خود اون يسعى در رجولیت اون بود، اون حالت غیرت، توانمندی، اون نشاط عملی و علمی. در اینجا نیز قضیه این بود، قال رجل، که این خصوصیت را دارد، مؤمن، تمام وجود مؤمن است. منتها شرایط اجتماعی که او زندگی می کند و در دستگاه سیاسی که او انجام وظیفه می کند اقتضا اون ندارد که ایمانش نشان بدهد. یکتم و ایمانه، ایمانش رو مخفی کرده بود، ایمانش را پوشانده بود. در دستگاه فرعون بودن و مشاور فرعون بودن و ایمان به موسی آوردن که قابل جمع نیست به ظاهر، نظام نمیتواند ایمان خود رو نشان بدهد. این آیه شریف از ادله طبیعیه در قرآن کریم است که شاید همون زمانی که بحث کردیم خدمت عزیزان اشاره کردیم، مصادیقی آوردیم. به هر حال کسانی چون علی ابن یقلتین ها در دستگاه عباسیان بودند، کسانی که اینها مؤمنان راسخ به ائمه علیهم السلام و شیعیان رابعی، اما در دستگاه حکومت بنی عباس تا مصادر بالا تا مقام وزارت خاصه رسیده بودند و اینها اون اعتقاد و تشیعشون رو مکتوم میکردن، ابراز نمیکردن، اما گوش به فرمان ائمه علیهم السلام بودن. اینها به اصطلاح برای حفظ مصادر برتر که جان شیعه و آبروی شیعه باشد تشیع خودشون میپوشانیدن. این یه نوع طبیعه بود که در مکتب ائمه علیهم السلام وجود داشت. یکتم ایمانه، اونگاه با این خصوصیات سه صفت قرآن فرمود. اونگاه گفت اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، دیگه اینجا نمیتواند کتمان کند، اینجا باید لب باز کند سخن بگوید. تا کجا طبیعیه؟ طبیعیه تا کجا اجازه دارد؟ تا پای دم، تا پای قتل. اگر پای جان است اینجا نمیشه طبیعیه فر. اینجا ما چه چیزی رو اشرف از جان و نفس انسان، اون هم نفس پیغمبری از انبیاء الهی میخواییم حفظ کنیم؟ جان ما فدای جان انبیاء. هنگامی که کار به اینجا رسید اونگاه لب باز کرد، افتلون رجلن، آیا میخواهید موسی را بکشید؟ به چه جرم؟ به جرم این که میگوید ربی الله، پروردگار من خداست، نه فرعون. آیا ببینید فقط جاکم بالبینات. خب این مرد به آمده است، دست خالی که نیامده است، بیانه ای دارد، حجتی دارد بر این مدعای خویش. دو حالت دارد، یا صادق است یا کاذب. و این یکو کاذبن فعلیه کذبه، اگر دروغگوست جرم دروغش بر گردنش، هر چی میخواهید با او عمل کنید. و این یکو صادقن یصدکم بعض الذی یهدکم، اگر دارد راست میگه بدونید بعض از این مطالبش پسکنتون میاد، گریبانتون میگیرد این تهدیدها که میکند، وعده هایی که میدهد، وعید هایی که میدهد. و بدانید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، و خداوند سبحان سنت ندارد که به سرمنزل سعادت برساند. در خیلی از موارد در قرآن نوع این لا یهدی ها همون رساندن به سعادت دنیا و آخرت است. خداوند به سعادت و فلاح نمیرساند. اون کسی که معش و شیوه زندگی او مصرفانه باشد، شیوه زندگی او کذاب باشد، بدین چه بخواد عمل کنه. خب آخرین بحثی که محضر بارک عزیزان تقدیم شد در محدوده موضوع اسراف بود که بازگو کردیم و یه قدری باز کردیم این سخن رو که اسراف در قرآن عمومیت دارد، در جمیع موارد وارد شده. یکی از درجات تنزل یافته اسراف مسائل مادی است، الا اسراف در فکر و اسراف در وجود و اسراف در پیشتن خیش، اونها که خودشون اسراف میکنند، الذین اسرفوا انفسهم، اونها که وجود خودشون، عمر خودشون، کمال خودشون رو اسراف میکنند. اینها رو گفتیم خدمت عزیزان، تمام شد. و اما ادامه سخن، یا قوم لکم الملک، هر روز ادامه مطالب همین مؤمن است و عجیب است. باز مجدد من نگاه می کردم این عظمتی که خداوند به این مرد داده است، 20 آیه، حدود 20 آیه با کمی بیشتر و کمتر مطالب و گفتار مؤمن است، همین مؤمن آل فرعون است که خداوند اختصاص داده است به این بزرگ مرد و نقل کلام او می کند. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، ای قوم من ناصحانه با شما سخن میگویم. لکم الملک، امروز شما ملک دارید، اما این ملک فردا ممکن نیست باشد. امروز شوکت دارید، اما برای این شوکت خیش ننازید. بر حال به ناخدایی این کشتی شکسته مناز، که ناخدا نتواند دم از خدای زد. احساس نکن خیلی میتوانی به این ملکی که امروز داری تفاخری کنی و تکیه کنی. یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین، شما امروز ملک دارید و ملک شما ظاهرین است. گاه ملک و سلطنت و قدرت متزلزل است. الغریبه یتشبث بکل هشیش، باید به هر شیوه نگاهش داشت، اما گاه یه سلطنت و ملک استوار است، پایه ها قوی و مستحکم. و فرعون ذل اوتاد، قرآن فرعون را ذل اوتاد میگوید، یکی از معانیش همینه، یعنی سیاست او و حکومت او مستحکم به استوار. این میخواه محکم فرو رفته است و اون چنان قدیست که تکان نمی کند. مهم هم همینه که یک کسی بتواند با اون وضعیت مساوار بیاید و این حکومت را تکان بدهد، نه حکایتی که حکومتی که در خودش میفتد و متزلزل است. لکم الملک الیوم ظاهرین، شما ملک ظاهری دارید. اینجا ظهور به معنای همون غلبه است، به معنای همون اقتدار است. شما یه ملک ظاهر و قویی دارید، اما لکم الملک الیوم، این سخن امروز است، فردای شما معلوم نیست این باشد. ماندن این ملک در دست شما نیاز به یه نصرت و نیرو و امداد قوی دارد. فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا، چه کسی میخواهد شما رو کمک کند اگر بعث و عذاب الهی و سخط خداوند سبحان به خاطر مقابله با این پیغمبر بر سر شما بیاد؟ چه میخواهید بکنید؟ چه عاملی میتواند این ملک شما رو براتون حفظ کند؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، اینجا فرعون لب باز میکند و گفتگو را آغاز میکند. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، حرف اول این که سخن کوتاه، خلاصه کار زبان در کام بسته، نفس در گلو بریده، سخن کوتاه، ما مطلبی راستش نمیپذیریم. این منطق اول همه قدرتمندان، تواقیت و ظالمان روزگار بوده است که نفسها رو در سینه ها حبس میکردن. ما اوریکم الا ما ارا، حرف آن است که من میگویم، دیگه کسی چیزی نباید بگوید. اندیشه همان است که من فکر میکنم، دیگران اجازه فکر کردن ندارن، اجازه دیدن ندارن، اجازه شنیدن ندارن. همان است که ما میگوییم، اون به اصطلاح خودگرایی محض و کبریایی و تکبر محض. ما اوریکم الا ما ارا، همونی که من به شما نشان میدم شما باید ببینید و فکر کنید، نه آنی که خودتون میخواد و اندیشه شماست. مگر میشه که ما فکر کسی را و اندیشه کسی را فقط همان کنیم که خود فکر میکنیم؟ آیا این امکان داره؟ خدا اصلا اینو قرار نداده است. یه زمان یه بند از دوستان عرض میکردم که حالا میشه چشم رو بست، میشه گوش کسی رو بست، نشنود نبیند، اما فکرش که نمیشه کار کرد. به تعبیر اون آقا لال شدم، کور شدم، کر شدم، اصخایی میکنم بر حال لیک محال است که من خر شدم، اما نمیشه که دیگه من بر حال فهمم را از دست دهم. فهمم که سر جای خودش باقی. این آقا میخواهد فهم را بگیرد. ما اوریکم الا ما ارا، من میخواهم به شما نشان، من نشان میدم به شما همانی که من نشان دادم باید ببینید، یعنی همانو فکر کنید، جز اون چه من میگویم فکری دیگر نباید در ذهن شما باشد. خب این نتیجهش معلوم است، تزلزل است. این طور فکر کردن و این طور حکومت کردن پایان آن معلوم است. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و من ادعا دارم آنی که میگویم و فکر میکنم و به شما نشان میدهم همین راه درستی است، این سبیل الرشاد است، این راهی است که شما را به هدایت و موفقیت میرساند. خب این ادعای فرعونی است. فقال الذي آمن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. بخش اول به اصطلاح ما اون پاراگراف اولی که این بزرگ با سخن را آغاز کرد سخن برهانی بود، یعنی اومد با منطق و برهان و با استدلال سخن گفت، آمد گفت که خلاصه کار این آقا رسول است، دلیل دارد، برهان دارد، این ادله او، بیایید این ادله را تحلیل کنیم به اصطلاح، یا صادق است یا کاذب است. اگر کاذب است بذارید هر کاری می‌خواید بکنید، اگر صادق است فکرتون به کار بندازید، با دلیل و برهان صادق چرا مقابله می‌کنید، چرا برخورد می‌کنید؟ خب بذارید. اومد برهانی قدم به قدم و منطقی وارد شد، اثر نکرد. خب وقتی که ما دیدیم منطق و برهان به کار نمی‌آید، اونگاه ما هنوز از پی دیگری داریم، نوبت چه می‌شود؟ نوبت موعظه و خطابه می‌شود. بعد از برهان به استدلال گفتار، اونگاه نوبت موعظه می‌شود. خب وقتی کسی حال و اون سخنان اونچنین منطقی بشنود، بهش میگیم آقا شما این کار کردی، بدان که به هر حال دیگران مثل شما بودن، چنین کردن. دو تا شعر براش می‌خوانیم، این که در شاهنامه ها آوردن رستم و روبینتن اسفندیار، تا ببینند این خداوند دار ملک، که بسی خلق از دنیا یادگار، آن چه دیدی برقرار خود نماند، این که هم بینی نماند برقرار. شروع میکنیم شعر خواندن، داستان گفتن، حکایت گفتن. این میشه چی؟ این میشه موعظه و خطابه. این بزرگوار گفت از این طریق وارد شیم برای تو تمام کنیم، فقط به برهان قناعت نکنیم. بقال الذی آمنه یا قوم امی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. بیایید از تجارب و سلف استفاده کنیم. من به شما هشدار میدم اون که در سر دیگران قبل از شما آمد. میخواهید براتون بگویم این احزاب چی بودند؟ اون که بر حزبهای مختلف قبل از شما آمد، شما رو هشدار میدهم به اون. خود کلمه احزاب که جمع حزب است، به معنای اون جماعات متحد و پیوسته‌ای که خلاصه در باطنشون هم جدیت دارن و سختی دارن. لده به قوم نوح و عاد و ثمود، من سه جماعت براتون میگم، چهارمیشم خواهم گفت. شما یه نگاهی پشت سرتون بکنید ببینید اون شیوه و عمل دعب، یعنی شیوه عملی، اون شیوه عملی قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، و اونها که بعد از اونها اومدند مانند معتفکات و دیگر، اینها به کجا رسید؟ تاریخ با شما سخن میگوید. چشم باز کنید و ببینید پشت سرتون چه خبر است. خیلی از چیزها که پشت سر شما بوده است فردا مقابل روی شماست. لذا طبعا ببینید و حکم کنید و قضاوت کنید. و من الله یرید ظلما للعباد، و خداوند سبحان اراده ظلم به بندگانش ندارد. یعنی اگر اون چه بر سر اونها آمد، این به خاطر این نبود که خداوند بخواد با اینا برخورد به عقوبت و ظلم بکند، نه، اینها خودشون بر سر خودشون آوردن. آنها در قرآن دارد ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها خودشون به خودشون ظلم کردن، خدا هرگز به کس ظلم نمی کنه. و ما الله یرید ظلما للعباد. خب تا اینجا دیگه از تاریخ هم گفت و برهان گفت، موعظه گفت، خطابه گفت، همین جالب متنوعه، طالب از همه دست سخن میگوید. این آقا هرکی هست هرکی بوداست، مسلط در بیان، مسلط در معارف، مسلط در تاریخ. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، از پشت سرتون گفتیم از تاریخ حال مقابلتون نگاه کنیم. یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، من خوف دارم و میرسم از اون روزی که شما به اون روز ها میگذارید و میرسید و نام اون یوم التناد است. یوم التناد، کلمه تناد در اصطلاح ادبی این تنادی است، مثل طلاق با ته دو نقطه که در عقد طلاقی، طلاقی نشی یعنی دیدار و ملاقات. یوم الطلاق از اسامی قیامت است. از که این طلاق با تای مؤلفه جدایی نیست، این با تای دو نقطه است، عکس جدایی است، یعنی وصل است. یوم الطلاق از اسامی قیامت است، یعنی روزی که وصل میده. گفت نی نی الفراق و قصد الفراق، این گامی چون دو سابا هم صحبت میکندند و ناشو و مشو، گفت نه فراق است. چه دیدار؟ گفت اندر محفل جامع مثلا خدا باشد، اونجا که یوم الطلاق اونجاست. یوم الطلاق اون حالتی است که در قیامت دلدادگان به یکدیگر میرسند، اونها که در عالم معنا دلداده هم بودند اونها به هم میرسند. فصل ها تبدیل به فصل ها می شود، جدایی ها به هجران ها به دیدار بدل می گردد، لذا قیامت رو یوم الطلاق می گوید. همینطور کلمه تنادی، این یاش به اصطلاح می افتد، تنبیل وز می گیرد، یوم الطلاق هم دارد، تنبیلش دیگه تبدیل به کس می شه، یوم الطلاق. خود واژه تناد از ماده چی میاد؟ از ماده ندا میاد. ندا یعنی اعلام، بانگ، فریاد. قیامت را یوم التناد میگویند، از اسامی قیامت است. چرا؟ دو سه مسئله دارد. یک، خب شنیدید در قرآن خداوند میگوید یوم یناد المنافق، قیامت عالمی است که در اون بانها برمیخیزد و منادی خداوند سبحان نداها میدهد. یکی از اون نداها اینه الا لعنت الله علی الظالمین، الا لعنت الله علی الظالمین. اون دستور العمل هایی که به اصطلاح میخوانن، الان میگن داد فلان جلسه دستور العمل رو بخونید، سوره جلد دستور العمل رو بخونید که بدونیم این جلسه بحث چیست. اون صورت عمل و دستور جلسه ای که در قیامت خوانده میشود، اون همش ندای الهی است. یوم یناد المناد، منادی ندا میکند اون روز، میخواند لعنت خدا بر ظالمین، لعنت خدا بر فاسقین، لعنت خدا بر فاجرین، لعنت خدا بر کافرین. اون صورت جلسه ها و دستور جلسه ها رو فردای قیامت میخوانند، اینا رو ندا میکنند در حشر، تمام انسانها رو مطلع میکنند. خود ندا رمز اطلاع عمومیست، خفیه نیست، پنهانگویی نیست، عیانگوییست. روز قیامت را یوم الندا میگویند، یوم التناد میگویند، به لحاظ اون که اعلام میشود حکم خدا تمام وجود رو میگیرد و از فاوی تعالا اون کلیات رو بازگو میکنند. از سوی دیگر اونجا هم باز گذشته از این که منادیان خدا ندا میدهند، مردم هم رو ندا میدهند فردای قیامت. عجیب است، در بعض از آیات میبینید که پاره از اهل جهنم ندا میدهند اهل بهشت رو، برسید به نام ما، برسید، میبینم خبری نیست. بعد ندا میدهند خازنان جهنم را، یا مالک شما افاظه کنید بر ما از آب رحمت، خبری نیست. اینا ندا دارن، در قرآن ندا اینها انسان ها. یوم ندعو کل اناس به امامهم، فردای قیامت همه خوانده میشوند، همه ندا دارند. ندا هر کسی آن است که او را میچسبانند، به اصطلاح ما همراه میکنند، ملازم میکنند با اون کسی که در دنیا با او قدم برمیره، ندا میکنند. تمام ما فردای قیامت منادا میشیم، همه اون صدا میزنند، به تک تک به اسم اون صدا میزنند و وارد خود می کنند در اون صفوبی که باید وارد شدید. بذار سر و صدا اون عالم زیاده، بانگ و فریاد زیاده. یه ایده هم از بانگ و فریاد ها که همون هاست که یا ویلنا یا ویلنا، هی داد می زنن، هی فریاد می زنن، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نمی بودم، ای میگن لایت یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک می بودم. از این بانگ و فریاد ها در عالم بد زیاده، لذا قیامت رو میگن یوم التناد. خود تناد و تفاعل این کسرت رو میرساند. بانگ و فریاد زیاد از اون حالا. از سوی دیگر کلمه تنادی احتمال دیگر هم دارد که شاید اون احتمالم با ادامه آیه سازگار باشد. خود یوم التناد ممکن از ماده نده باشه، مضاعف باشه از ماده نده. نده در لغت به معنای فره، به معنای فرار است. اگر از این معنا باشد یوم التناد یعنی چی؟ یعنی روز فرار. یوم التناد یعنی روز فرار، همین طور است. یوم یفر المرء من اخیه، فردای قیامت روزی است که هر انسانی از دیگری فرار میکنند. اما کجا میگریزند؟ به تعبیر کجا میگریزند؟ و یقول الانسان اين المفر، فردای قیامت همه انسان ها دنبال مفرند. ما چطور فرار کنیم از این وضعیتی که داریم؟ الفرار من ما لا یطاق، چطور فرار کنیم از این حالتی که داریم؟ روز قیامت روز فرار است. زن از شوهر فرار میکند، پدر از فرزند فرار میکند، فرزند از پدر فرار میکند، برادر از برادر میگریزد، همه از هم میگریزد، همه میخواهند که خرجشون رو جدا کنند که نسل صلاح ما به سنگینی دیگران و در حال محکوم به حکم دیگران نباشند. طاقتی نی فرارند. یوم التناد یعنی روز فرار. یا قوم نی التناد، من شما رو هشدار میدهم به این روز تناد، اون روز ندا، این روز فراری که در پیش دارید. حالا از کردن با ادامه آیه این معنای دوم شاید سازگارتر باشد. یوم تولون مدبرین، اون روزی که شما فردا پشت به هم میکنید و هی میگریزید، از هم فرار میکنید. اونجا دیگه نمیاد دستاتون رو هم بگذارید هم بخند بشید، هی از هم فرار میکنید. مالکم من الله من عاصم، هیچ پناه هیچ حافظی هم جز خدا نیست. عاصم عصمه به معنای حفظ است. مرد کشور و پایتخت رو در کلام عرب عاصم و عاصمه میگویند. عاصمه البلاد یعنی پایتخت. چرا؟ چون اگر پایتخت نبود مملکت نیست. الان نمیگه عراق مثلا، فرض بفرمایید عراق سقوط کرد، میگن بغداد سقوط کرد. میگن آقا فرض آنکارا سقوط کرد مثلا، نمیگن ترکیه سقوط کرد. این چون اگر مملکت به اصطلاح پایتخت نباشد مملکت نیست، اگر باشه هنوز هست، هنوز داره دفاع میکنه از خودش، هنوز داره کار میکنه، هنوز سیاست گذاری میشه. پایتخت را عاصم میگن چون عامل حفظ مملکت. خود عصمت یعنی حفظ. اگر ما در خصوص وجود با برکت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه علیهم السلام قائل به این بحث هستیم، قائل به عصمت این بزرگواران هستیم. خود عصمت معصوم یعنی چه؟ المعصوم من عصمه الله، آن کسی که خدا به او مسئولیت و محفوظیت داده است، اونی که خدا حفظش کرده است. حالا این به اصطلاح شیوه و مکانیزم حفظ الهی چیست؟ به سر از جبر در نیارد اون بحث دیگه ایفر میشه. پیغمبر و کردن اسلام چطورست که سر سوزن؟ اون اعتقادی که ما در خصوص صاحب ولادت دیروز داریم قدری با بعض از اعتقادات آیان اهل سنت فرق میکنه. یعنی جمعی از اهل سنت خلاص بعض از خطاها رو برای پیغمبر واقعا قبول دارن، بعض از ترک اولاها رو برای نبی مکرم تجویز میکنن، خیلی هم نمیترسن از این حرف. اما ما نه، ما بنابرای اون که میبینیم آیات شریفه قرآن داره چی میگن در عظمت این بزرگ مرد که زبان او، گفته او، فعل او چطور میشه ملکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر اسوه تمام و کمال باشد اما در این حال خطا هم بکنه، و چطور میشه به اسوه خطاکار مردم رو ارجاع داد؟ میشه؟ نمیشه. اگر اسوه باید مسئولیت و محفوظیت کامل و تامه داشته باشد. این اعتقادیست که شیعه دارن، ده های قرآن و صدها مطلب دیگر پشتوانه این مطلب میشه. اما اون محفوظیت که این بزرگواران دارن برخواسته از آن شناخت و معرفتیست که اینها دارن. اصلاب 6-7 جلد از بهار مرحوم مجلسی رو تاریخ پیغمبر است. از جلد 4 به بعد تاریخ پیغمبر. یه جلدش اختصاص داره به بعض از تفاوت و زیادها و اختصاصات پیغمبر مکرم است. مثلا 5 حرف رو خدا با آدم تعلیم داد، مثلا 30 حرف دارد. فرض بفرمایید نوح 20 حرف داره فلان پیغمبر حالا این حرفات چیست فکر لما آدم الاسماء کلها این چیست اما وجود مقدس نبی مرن اسلام تمام اون حروفی که حروف اسماء دست اوست و دست سینه اوست این شخصیت شخصیتی است که تمام دستاورد جمیع انبیاء الهی یک جا تقدیم این بزرگوار شده است عجیب است یه روز پیغمبر بالا منبر نشسته بودن و خطبه میخواندن فرمودن ایها الناس دست مبارکشون دست راستشون رو باز کردن فرمودن ایها الناس میدن هل تعلمون ما فی کفی چی در کف دست من است گفتن یا رسول الله نمیدانی دست چپشون فهمدن میدانی چه در دست چپ من است در کف من است فهمدن یا رسول نمیدانی فهمدن به خدا و قسم در کف دست در کف راست من الان اسامی جمیع مؤمنین جمیع فائزین و جمیع رستگاران است تا قیام قیامت و الان در دست چپ من جمیع اشقیا جمیع گمراهان و جمیع سیاه روزان است تا خود قیامت این لیست بهشت است این لیست جهنم است تو دست من تو چپ من تو اختیار من است یه شخصیتی که تانجا رفته است علمش دانشش حد بیاد حالا هزاران سال دیگر بیاید میلیون ها سال دیگر بیاد مردم زندگی بکنن چینش آمار تو دستش خداوند این مقام علمی بهش حالا این شخصیتی که به این جایگاه علمی رسیده ممکنه خطا کنه تجربه جهلی مشکل ما از جهل ما برمیخیزد اگر ما خطا میکنیم و میکنیم این پیغمبر مکانیزم حفظ عصمت انبیاء الهی و معصومین اینه اینها به یه مقام شامخی از ازیدن که اصلا هیچ به خطا هم ندارن اصلا زدبت و میل به خطا ندارن شاید در بعض از جهات خداوند سبحان لطف کند آقا به شما عزیزان به ماها که ما در بعض از جهات یا نسبت بعض از گناه ها اتران این داشته باشید که اصلا فکر بعض از گناه ها رو قطعه اگر فکرش بخواییم بکنیم باش کنون بلرزن ممکن در یه درجات ضعیفی خداوند این توجه به عنایت و لطف رو به شما داشته باشه پس اسمع حافظن آسم حافظ نگاه دارنده فرمود مالکم من الله من عاصم باورتون بشه جز خدا حافظی نیست یکی تکیه میکنید چه کسی میخواد شما رو حفظ کنه و من یزدل الله فما له من حاد اون کسی که خدا دست هدایتش بردارد این اضلال است اگر کسی آوند او را رها کرد دی برای او نیست چون هدایت جز از خداوند سر نمیزند پس طبعا کاری نکنید که مشمول زلالت بیاید در وادی هدایت شامل حال بشه خب این بزرگوار باز مجدد از آخرت گفت از قیامت گفت یه قدر صفحه تاریخ را ما آد و سمود نمیشناسیم ما سمود نمیداریم چیست ما با نوح سر و کار نداشتیم بسیار خب حالا نزدیک پشت سرتون یه قدر اصلا این مصر برای شما میگویم بلقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات مگر خاطرتون نیست این چند سال قبل یوسف آمد مگر از یوسف خودمون خاطرتون نیست اصلا تاریخ ما مملکت خودمون بگویم اصلا این مصر بگویم شما بنی اسرائیل از کجا آمدید تو مصر مگر کی آورد شما را مگر نه اینه که بنی اسرائیل رو یوسف آورد اینجا مگر جناب یوسف نبود که پدرش یعقوب آورد برادرانش آورد خلاصه بنی اسرائیل اومدند و حاکم و ساکن در سرزمین مصر شدند چیزی فاصله نشده است بین موسی و بین یوسف یه حد نگاه کنید ببینید وضعیه چیست لقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات یوسف اومد با اون همه بینات و با اون همه ادله فما زلتم فی شک مما جاءکم به اما باز شما قبطی ها ساکنان مصر بومی های مصر قبطی بودن باز شما هم بازم در یوسف شک داشت بازم به یقین کامل به یوسف نرسیدید با اون شخصیت عالیش با اون مقام شامخ با اون علم و رویا و تعبیری که داشت و با اون فضیلت هایی که جناب یوسف و عظمت علمی و عملی که داشت فما زلتم فی شک مما جاءکم بازم شما در شک موندید باز هم شما به یقین کامل نرسیدید حتی از هلک یوسف هم از دست رفت قول تو رفت یک کمی باورتون شده بود گفتید لن یبقا من بعده رسولا اما دیگه همین یوسف بود دیگه بعد از این ما نیاز به کسی به عنوان پیغمبر نداریم چه از ما خودمون بلدیم کارامون انجام میدیم کسی به نام پیغمبر من بعد رسول نمی آید اگر بیاد ما قبولش نداریم لن یبقا این لن خودش خیلی نکته داره یعنی هرگز یعنی اصلا دیگه نفی رسالت میکنیم لن یبعث الله من بعده رسولا کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب حواستون جمع باشد. از همین طریقم که انسان ها به ضرارت میرسن، از همین این کارها، از همین عدم باور حقائق و لطائف الهی. بدانید که ذالک یضل الله، از راههایی که خدا هدایتش برمیدارد، حمایتش کم میکند اینه. مگر خدا میشه هدایت کند مصرف مرتاب را؟ کلمه مصرف را قبلا بازگو کردیم. مرتاب از ماده چی میاد؟ از ماده ارتیاب، از ماده ریب. مرتاب اون کسی کسی رو ریب است، اونی که زیاد در دل دیگران شک و ریب ایجاد میکنه، اون خیلی مهم است. میاد از ماده ارتیاب، از ماده ریب. مرتاب اون کسی کسی رو ریب است، اونی که زیاد در دل دیگران شک و ریب ایجاد میکنه، اون خیلی مهم است. خود تشکیک در عقاید، تشکیک در باورهای خوب مردم، این یه چیز ساده نیست دیدن، این سنگین تموم میشه برای انسان. بارهای نکتر عرض کردم، بعضیان که توبه و رجوعشون حیحات با خداست، با خداست باشه. یکی کسانی که ارتیاب و شبهه در دل مردم در اعتقادات پاک وارد میکنن، اینا ممکنه خودشون یه زمانی از شبهشون برگردن، اما اونهایی که بر نمیگردن با شبهه اینها رفتن، اینها رو میخوان چه بکنن؟ بذار میگن توبه بعض از جماعات مشکل قبول میشه، چون آثارش میمانن. گاه ممکن است عزیزان، اینو مخصوصا به سروران گرامی عرض میکنم که در وادی تعلیم و تعلم بیشتر کار میکنن، از القاء شبههی که جوابش ندارید بپرهیزید. اگر شبهه ایجاد میکنید، شبهه ایجاد کنید که جوابش بتونید درست بدید. ممکن ما یه شبهه ایجاد کنیم بعد جوابش دیر کنیم در جوابش، میدونید ضربه داره چقدر اثر است. اصلا تشکیک در اعتقادات رامه این چیز ساده نیست. اینو خوض میگوید قرآن، و خوض یک امر ناپسند است. اونها که میان در عقاید مردم خوض میکنن، جلالود میکنن اعتقادات پاک اجتماعی. مثال میدادن زمانی فرض رو فرمیدادن، نمونوانی که حالا بین مثلا چی درست یا فلا، فرض کنید آقا در محلی یک امامزادی وجود داره، حالا در این روستا داریم یک امامزادی ایسا چی میشه کنن مردم با این امامزاده؟ حالا مردم میان دیگه بلا روز تحتیلی دنبال تحتیل هم مردم دیگه، حالا دنبال کجا بریم؟ همی امامزاده این تو هم سن همی امامزاده دیگه پا میکنیم، آشی میپزیم و نمیدارم گوسفندی دید میکنیم و هم چه خوش بود برایت بیاد کرشمت و کار زیارت شهر عبدالعظیم و دیدن یار. حالا دور هم جمع شدیم روز جمعه یک دیگو پایی برپا میکنند و یک آشی هم میدند و یک اطعامی هم میکنند و هستند و وقتا پیدا کردن دیگه میرن داخل امامزاده یک سلام میکنن، نمازشون رو میخوانن دیگه، نمیدونن تو صحنه امامزاده بی نمازی کنن دیگه، به هر حال نمازشون میکنن، امامزاده هم اکسا میکنن و به هر حال یاد اولاد پیغمبر هم میفتن و یک اطعامی هم کردن، تا شلام خوش بودن رفتن. حالا ما بیایم بگیم آقا این امامزاده که میبینید، این امامزاده ما خودشو میشناختیم، باباشو میشناختیم، مثلا امامزاده نیستیم، این اصلا آقای امامزاده نبوده، سنگی کسی پیدا کرده زمانی خواسته دکانداری کنه، آمده اینجا باز کرده است، یک چیزی رو به اسم امامزاده معرفی کرده که متولی براش درست کنه، عشرش بگیره. ما بیاییم حالا تشکیب کنیم در این آقا. بله ما خرافات رو میزه داریم، شون نخ رو بندید آقا به دیوار این امامزاده، به درخت این امامزاده. ما میگیم آقا نخ به هر جا ببندی فایده ندارد، این نخ بستن چیزی رو درست نمی کنه. اون که تو باید ببندی، اون گرهی که باید بزنی، این گره نیست، این گره است. این دل رو باید روحت رو گره بزنی به حقایق و لطائف و ذرائع و شخصیت های بزرگ. تو دلت رو باید پیوند بدی با پیغمبر مکرم اسلام. هزار تا گرهان بزنی یک حاجت در راه روانه می شود. این بافتی ساخته ذهن خودته، این نیست. اما آقا در اصل این که آقا بیان شک کنیم در چنین مسائلی و خلاصه کار این اعتقادات صافی و خوبی که در جامعه ممکنه وجود داشته باشه، آثار منفی هم ندارد، وهم و خرافه ای ایجاد نمی کند، ما بیاییم اینا رو تشکیل کنیم، اینا رو باطل کنیم، خیلی لطفی ندارد. نوعا باید بنامون بر این باشد عزیزان، اگر می بینیم یه جای اعتقاد پاکیست، دست عدد تخریب باشیم. اگر برهانی و علمی میدونیم این عقیده که این جماعت، این خانواده، این آقا دارد خرابه است، میتوانید درستش براش اثبات کنید، بگید درست اثبات کنید، بله همونی هم که داره ازش نگیرید، همون ازش. این با یه دنیا صفای این اعتقاد دارد که آقا مثلا شب چهارشنبه فلان کار رو انجام بده، حالا شما آقا شب چهارشنبه و شنبه نداره چه فرقی میکنه؟ خب گرفتی چمای خیلی میکرد اطعامی میکرد میشه بیچه هاشم همونم گرفتیدش. خب چی دادی بهش بجاش؟ هیچ. نوعا ارتیاب و شبهه و شک ایجاد کردن جایی که ما جناب براش نداریم، جایی که جایگزین نداریم، اینها محل کلام است. حالا اینها در مسائل جزئی تر من عرض کردم، چه برسد به مسائل کلی. فرمود خداوند سبحان مشمول لطف قرار نمیدهد مصرف مرتاب را. چی اند اینها؟ الذین یجادلون فی آیات الله و غیر سلطان، آنها که جدل می کنند در آیات الهی، مجادله در آیات خدا می کنند بدون هیچ سلطان و برهانی. قبلا گفته ایم مجادله آن است که انسان می خواد چه بکنند؟ حریف رو قانع کنند و مجاب کنند. این مقام سومه، یعنی اول همون برهان بود که گفتیم، بعد موعظه و خطابه بود، حالا نوبت چیست؟ مجادله. مجادله جدل یعنی پیچیدن است. مجادله یعنی اونی تابد ما هر کدام میخواییم فنده کمرمون بزنیم طرف رو برخواب کنیم، این مجادله است. مجادله اون حالت طرفی نیست، در فکر ما این حالت با هم وجود داره. منطقه مجادله گاه مع سلطان است، گاه بلا سلطان است. سلطان اینی دلیل قوی، یعنی برهان محکم، دلائل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به قوت قوی. اون حالت استحکام در عقیده، استحکام در برهان، اون سلطان است. گاه مجادله سلطانی است، گاه بلا سلطان است. گاه مجادله جادلهم باللتی تن، جدال احسن است. اون مجادله احسن با سلطان ایران نداره، خیلی خوب است انسان بتواند مجادله کند با برهان و دلیل، اما وقتی که بلا سلطان شد این دیگه مشخص قرارداد و چیز دیگه نیست. فرمود الذین یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان، هیچ دلیلی هم ندارن، به غیر سلطان نتا کبر مقتن عند الله، خداوند از جهت قدرت این قضیه در نزد خدا بسیار بالاست که جدال در آیات الهی باشد بدون هیچ دلیلی. بگیم آقا این حرف درست نیست، این چطور است، این چطور است، هیچ دلیل و برهانی هم نداریم، صرفا تشکیک، صرفا شک ایجاد کردن، انکار بدون دلیل، انکار بدون دلیل. بند الذین آمنوا، خداوند سبحان نمیپسندد، اهل ایمان هم نمیپسندد نتیجه چنین شک و ارتیاب و چنین تشکیک و چنین مجادله باطلی آن است که کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. نتیجه چنین برخوردی با آیات خدا آن است که یطبع الله، خدا تبع میکند. تبع یعنی چه؟ یعنی موهزه، یعنی پلون کردن. تبع اصلا تابع، همین مهرهایی که میزنن دو مطلب رو تمام میکنن، اینو چرب تا اینو عرب تابع میگوین، تابع ما یتبع به آن تابع، اگر درست بگیم فاعل مثل قالب که قالب درسته نه قالب، ما یغلب به ما یتبع به اون که مهمه چه مهمه اینا میگیم تمامش کردید مطلب رو میگیم آن رو مهرش کنید، یعنی نامه تمام شد مهر کردن آقا نه مهرش هم بزنید، مهر نتیجه چیز این پایان کار دیگه تموم شد، یعنی پرونده مختومه اعلام شد. کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار، خدا بر قلب هر متکبر جباری که مقابل آیات او ایستاده است چه میکنن؟ مهر میزنن، پروندهش مختومه اعلام میکنن، دیگه تموم شد، دیگه سعادتی نیست. این بحث رو مکرر در قرآن تشریح ها حالا یه اشاره مختصر از میکنن. خلاصه کار این وجود و این روح و این جان ما عزیزان گاه خلاصه مشروع میشنه، اینو بازش میکنن، گاه میبندنش، نعوذ بالله. خود پناه ببریم به خداوند سبحان، خدا نکنه یه جوری بشه که خلاصه کار این اصلا خود شرح صدر یعنی چه، اصلا شرح میباز کرده. وقتی یه مطلب خیلی خوب موزدار دیم در بحث خودش ترشد شهرسد مفصل گفتیم، یه مطلب وقتی خیلی خوب موزد داره خیلی ما نفهمیدیم، نیاز به چه دارد؟ نیاز به شرح و بست، نیاز به شرح و بست داره. بعض از کتاب هست اینا اونقدر مشکله که برای شرح نوشتن، باز بر شرحش شرح نوشتن. بعض از کتاب هست اونقدر شرح براش نوشتن، آه این شرح من شرح الفی هست، کی نوشته است؟ آه اینو جلالدین نوشته است، سیوطی نوشته است، اینو ابن مالک نوشته است، اینو ابن عقیل نوشته است، اینو ابن مسلم. آه این مطلب عموزت دارد، نیاز به خود شرح عزیزان یعنی باز کردن. وقتی قصاب این گوشت رو وقتی میخوام که خیلی جلوه بیشتر تو ویترین داشته باشن چیکار میکنن این گوشت رو؟ این مثلا ماهیچه خیلی خوبی سینو میان و میشکافنش، بعد اون قسمت های قرمز قشنگ گوشت مثلا این رو میشه اینو میذارن جلو، بعد شما میگید به به چشم دل باز کن که جان بینی عجب گوشتیست. مثلا بعضی فرمایید این شرح سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تابه گویم من زدر به اشتیاق. این شرح باز کرد، شرح سر یعنی دریچه روح رو باز کردن. وقتی دریچه بسته از حبس تو روح هیچی نمیاد، درش بستن یه تعدیل هیچ خبری نیست تو این دل، نه نور میاد نه هدایت میاد نه ذکر میاد نه معنویت میاد. این هرچه هست با همون اسباب مادی درون این دل داره بازی میشه، هر بسته شد وقتی که در رو باز میکنن شرحش میکنن، بعد میاد نورانیت میاد حقایق میاد. رب اشرح لی صدری یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی قولی. اینی که بزرگان از خدا همیشه شرح سر میخواستن، خدا نکنه تموم بشه دانش ما، اطلاعات ما، نورانیت ما، خدا کنه تا لحظه آخر که زنده ایم هی چه باشد، هی این در باز باشد، هی بیاد، نکنه تعطیل بشه. اما بعضی ها عمل کردشون به اونجا میرسد که خدا این در رو میبنده، میشه یتبع الله، میشه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. نتیجه آن می شود که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم قلوب لا یفقهون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. وقتی که چشم بسته است، گوش بسته است، قلب نمی فهمد، در بسته شد، انسان میشه چی؟ می شود عذرخواهی می کنم گاو و خری به تعبیر قرآن، بلکه بل هم اضل. اگر که بسته شد انسان سر از حیوانیت در میاره، از انسانیت بیرون میاد، یک جاییست که خدا تعبه دیگه، خدا پلوم میکنه دیگه، میگه بس هست، تعب کردن یعنی پلوم کردن، ختم کردن یعنی پلوم کردن. فرمود خداوند سبحان تعبه میکند بر قلب هر متکبر جبار. دو صفت اینجا مطرح شد، یکی متکبر، یکی جبار. متکبرش بگذاری به پای خدا، جبارش بگذاری به پای خلق، یعنی در قبال خداوند گردن کشی کردن و در قبال خلق جباریتشان دادن. در دماغ خدا عناد کردن و حقایق الهی را و خدایی را زیر پا نهادن و قبول نکردن، حکم خدا و آیات الهی را درش مجادله کردن و در قبال خلق برای جامعه حقی قائل نشدن. جبار به کسی میگوین که من لا یرال احد علیه حقا، اون کسی که برای دیگران بر خودش حق قائل نیست، میگه بابا پدر ما چیکار کرده است؟ مگر ما گفتیم به دنیا بیار ما را؟ تازه ما طلبگاریم از بابامون، مگر پدر و مادر برای ما، همه پدر و مادر برای بچه‌هاشون این کارا رو میکنن؟ اینا که شب و قمر نکردن، یک نانی به ما دادن، ما حالا خدا لطف کرده اسما بزرگ شد، اینا چیکار کردن برای ما؟ این جباریته. اگر انسان این منطق رو در قبال پدر و مادر داشته باشه جباریه. من استعداد داشتم، من خودم زحمت کشیدم شب و روز، استاد و معلم برای من چیکار کرده؟ خدا خاطر ما نشان دادن دیگه، والله این زحمات خود ما بود. این جباریت است، این جباریت است. اینه که انسان برای دیگران بر خودش حق نداشته باشه، حق قائل نباشه. مثلا میگن جبار، بد حالتیست، بد حالتیست. خدا کند عزیزان که ما در قبال حقوق دیگران بر خودمون چه باشیم؟ خستو باشیم، خاضح باشیم، تذیرا باشیم. این بدونیم ما چه کارا کرده. بارها از کردن محضر مبارک عزیزان، تا این منها جگرها کند، تا یک پسر مثل پدر گردند، جگرها خون شدند، تا یک نهالی بارور گردند. خدا میداند چه مویی سفید شد، خدا میداند چه خون دلی خورده شد، چقدر آقا ساعتها پشت این دری پدر مادر ایستادن، آمد نیامد، دیر کرد زود کرد، حالا چی بود آقا تو دنبال بازی خودت تفریح خودت بودی؟ اینا ایستادن آمد نیامد، آمد نیامد. خدا میداند چه خون دلی خوردن اینها، چه خلاصه قدی و بالایی و بری و بازوی ما و شما پیدا کردیم. چقدر شیرین است که انسان خاطرات گذشته و حقوق گذشته رو در ذهنش داشته باشه و اینها رو از خاطر نکنه، به اینها رو بداند. خلاصه که چه کسی نقش دارد در این که ما به یه مقام میرسیم، با این مقام یک کسی رو شخصیت علمی تو جامعه شد، یک شخصیت موفق اقتصادی میشد، چی یادم این حرف خودش به اینجا رسیده است. ما تو جامعه داریم زندگی میرم عزیزم، من که اومدم تو این جامعه فرض کنه موقعیت علمی پیدا کردم، من مدیون همین مردمم، من مدیون همین نظامم، من مدیون همین جامعهم، من مدیون همین دستگاه آموزش پرورشم، فرض کنید من مدیون همین دانشگاهم، من مدیون همین حوزه‌ام. اگر یک کسی به یه جایی میرسه این رو داشته باشه، خودش نبوده که به اینجا رسیده، صدها عامل دست به دست هم داده که ما رو. اگر کسی در بازار موفقه، تاجر موفق، این خودش نبوده بگه ما شب پا میدیم صبح بلند شده میگه، نه این خود بدن جامعه نقش، اونی که براش امنیت آورده چطور، اونی که براش چه آورده چطور، و از بازوی همین خلق و خلاق از خلاصه کار ما داریم نام میخوریم. این رو توجه داشته باش. اگر انسان این حالت داشته باشه با بندگان خدا منطقش عوض میشه، نه تنها با پدر و مادر به محیط نزدیک، با خلق منطقش عوض. این که طلبگار از جامعه نیست، این احساس طلبکاری از جامعه نمی کنه و منطقش فهم. این همه در کلمه جبار. جبار این کسی که تمام این مفاسد فرمود خداوند مهر می کند بر قلب هر متکبر جباری. خب مطلب رو بسیار عالی به اینجا رساند. و قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا. تا که سخن به اینجا رسید گویا ظاهرن تزلزلهایی در فکر فرعون ایجاد شد. اولین برکت گفتار این بزرگمرد آن بود که تصمیم قتل موسی، پرونده قتل موسی بسته شد. اینا دیگه دست از کشتن موسی برداشتن. این اونقدر گفت، اونقدر گفت، اونقدر از شیوه های مختلف سخن و بیان استفاده کرد که خلاصه کار تأثیرش گذاشت و اینها شیوه عملی مبارزه با موسی را عوض کردن. گفتن از طریق دیگری وارد چیه؟ قال فرعون، فرعون گفت یا هامان. هامان کیه؟ مزبر شماره یک. هامان وزیر اعظمی که مصحح تفکر فرعونیست، فکر فرعون رو رنگ و جلا میزند، به خورد جامعه میگهد. دستگاه تزویر فرعونی مؤسسش و مسئولش هامان است، کما که دستگاه اقتصادی او را قارون اداره میکند. او وزیر امور اقتصادی است، این وزیر فرنگشه جناب هامان. یا هامان ابن لی صرحا، هامان وزیر اعظم، ابن لی صرحا، برای ما یا صرحی بسازید. فلانی صرح از همون ماده میاد که شما میگید عجب فلانی صراحت در لهجه دارد. صراحت در لهجه چی؟ یعنی آشکاری در لحظه، چیز رو پنهان نمی کنن. صرح به اون بناها و ساختمان هایی می گوین که اینا خیلی آشکاره، یعنی خیلی بلنده، یعنی خیلی تجلی دارن، خیلی شکوه دارن. یا هامان ابن لی صرحا، جناب هامان یه برجی برای ما بساز، یه صرحی بساز. خب میخواین چی؟ لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماء، تا من برسم به اون سبب. خود سبب چیزی رو شما رو متصل به شیء دیگر میکنه. این سبب شما صوفی خواندید، این سبب متصل بین الارض و السماء، اون سببی که شما را زمین را با آسمان امروز متصل میکند چیست؟ اون سببی که بین ملک و ملکوت ارتباط ایجاد میکند چیست؟ وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه سبب آن که این سو و اون سو رو با هم متصل می کنن. هامان یک قصی بساز تا من یک سببی پیدا کنم، من مطلع بر سبب بشم. کدوم سبب؟ سبب آسمان. من می خواهم یک قصی بسازی که از بالای اون برم متصل بشم با آسمان، خودم با آسمان متصل کنم. خب بعد چه خبره؟ یعنی سببی ساختیم، بخواهی چکار کنیم بالا؟ چه می خواهی بکنی؟ اسباب السماوات فاطلع الی اله موسی، می خواهم برم و انی لعظنه کاذبا، من میخوام برم اون بالا، از اون بالای چرخی بزنم و گردش کنم خدایی که موسی میگه اونجا وجود دارد یا وجود ندارد. من خیال میکنم موسی درو میگه اون بالا خدایی وجود نداره، خدایی که موسی میگه. آره این چرخی است، این چه منطقی است؟ آره اینقدر سفیه بوده فرعون، اینقدر نادان بوده که اینطور صحبت میکنه، یا نه زیر این کاسه لیم کاسه هاست؟ آیا این داره واقعا عقیده شمینه؟ یعنی واقعا فرعون احساس میکنه خدای موسی مثلا 100 متر بالاتر، 200 متر بالاتر نشسته اونجاست، همچنین خدایی را موسی بهش معرفی کرده است؟ یا نه این بحث دیگه نیست، نه ظاهرا بحث دیگه نیست. اینجا سخن ظاهرا در این که بیاد دارد بالا را ببیند اونجا وجود دارد نیست، این دارد بازی با اعتقادات مردم میکنه. این دارد انگشت روی یه نکته خاص میگذارد که ماتریالیست ها و کمونیست های زمان ما هم 70-80 سال قبل اونا منگوش تو همون میگذاشتن. یعنی فرض کنید مثلا لنینیست یا مثلا مارکس و دیگران انگشتشون رو همین مسائل بود، همین هم که فرعون 4000 سال قبل 3000 سال قبل انگشتش رو داشته بود، اون هم رو پدیده حسگرایی انگشت میگذاشتن، میگفتن خلاصه ما هر چرا که بتوانیم در لابراتوار تشریحش کنیم زیر تیغ جراحی بیاریم قبولش کنیم، هر چی رو نتوانستیم قبولش نداریم. من اگر خدای موسی رو دیدم اون بالا نشسته است قبولش دارم و الا خدایی نیست. حالا باشد ببینیم این ماجرا چیست و کجاست انشاءالله در گفتگوی بعد. محضر مبارک عزیزان، مطالب را به سمع مبارکتون خواهیم رساند و تقدیم می‌داریم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و لطائف قرآن بیش از بیش آشنا و منور بگردان. خب دیروز میلاد با سعادت نبی مکرم خاتم انبیا بود و همچنین میلاد مسعود حضرت صادق علیه السلام و مفتخریم از این که بحمدالله و المنه خداوند نام ما رو حتی در عنوان پیروان این بزرگ مرد الهی ثبت کرده است، شخصیتی که ارسله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. از اون روزی که پیغمبر کارشون رو شروع کردن، مثلا من چند دقیقه میش پسیده چند دقیقه میش در خدمتون تسلیم ندارم، مطلب تمام شد، فقط به عنوان که اسمی برده باشیم عرض میکنم. از اونجا که پیغمبر کار رو شروع کردند، از همون جمعیت سه نفره و خانه خودشون از امیر المومنین علی ابن ابی طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیها در طی این 23 سال تا اونجا که سرشون در مدینه بر خاک نهادند و در اون نقاب بر چهره کشیدند و به ملکوت اعلا رفتند، تا اون روز 10 میلیون به امروز که ما خدمت خانم عزیزان هستیم، در این 1473 سال از تولد پیغمبر به 1433 سال از بعثت نبی مکرم، وقتی که یه نگاهی میکنید خب 1,300,000,000 هر صبح و شام در معزنه هاشون گفته میشود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد نفر در روی کره خاک یک نفر قائل به رسالت وجود مقدس نبی مکرم است. خب این شوکت طفل یتیم و این همه فضل و جناب و منبرت یه در یتیم و به اینجا رسیدن، علم یجد که یتیم فآوا و وجد که ظالما فهدا و وجد که عائلا فأغنی. این عنایات خاصی خداوند سبحان در این پیغمبر عربی است که در اون عالم قربت و در اون عالم وحشت و در اون عالم جهالت برمیخیزد و قوغا به پا میکند و آتش به دل انسانهای روشن عالم، روشن فکر عالم و آزادخواه عالم میزند و خلاصه کار رو به اینجا میکشند. سپاس خدای را که دلهای ما با حضرت و آشناس و امیدواریم از برکات این وجود نورانی خداوند ما توفیق و عنایت کند عزیزان که بیشتر آگاه به حقوق پیغمبر بر خودمون باشیم، یعنی بدونیم که راستای کارون لحظات آخر یکی از مطالبی که از نبی مکرم به امیر المومنین فرمودن این بود که من عق والدین فعلیه لعنت الله، هر کسی که عق والدین کند لعنت خدا بر او باد. بعد وقتی که توضیح بیشتر خواستن فرمودن علی من اون والدم، تو اون والدی، همون که انا و علیون ابوا حاضر الامه، ما و علی پدری بود، مبادا که ما مشمول آق رسول خدا بشیم، آق پدر خودمون نیچ او میشه دوستش کرد، مبادا مشمول آق رسول خدا بشیم، اینو جدی بگیریم، مبادا مشمول آق امیر المومنین علی بن ابی طالب باشیم. حقوق پیغمبر خدا بر خودتون رو مراقب باشید عزیزان، خلاصه کاری نکنیم که یه مرتبه به خودمون نگاه کنیم بعد به ما بگن تو به پیغمبر چه میمانی، بگویم چی به پیغمبر میخورن، همسر به پیغمبر میخورن، دختران به پیغمبر میخورن، پسران به پیغمبر میخورن، تجارت به پیغمبر میخورن، همسایه‌داری به چی به پیغمبر میخورن، تو پیغمبر چنین مامی بگو، حواسمون جمع باشه که آب در رسول خدا نشین فردای قیامت که بوی رحمت هرگز رو نشامون از فرسنگ ها نخواهد رسید. و همونطور به ساعت مقدس وجود مبارک حضرت صادق نیز توجه داشته باشیم. به خلاصه کار ببینیم که این بزرگوار چه زحماتی رو کشیدن، خودشون و 4000 شاگردشون که تا امروز در طی این 1300 سال این بیرق استوار و با فخامت تشیع هنوز باقیست، با اون استحکام در علم و اعتقاد و عقیده در این مکتب از زحمات وجود مقدس امام صادق به حمدالله ملاحظه میشه. خب یه جمله یک بگوییم در پایان، تلفیف دلها باشد و سخن تمام. این کارتو گاهی در ایام شهادت از صادق از گفتن من همین رو بازگو میکنم خدمتتون که یه ردی حواس موند و بعض از مثال بیشتر باشد. دوستی دارن وجود مقدس امام صادق که این در منطقه کوهستانی ساکن بود و می اومد مشرف که می شد مکه، مدینه که می اومد وارد بر خانه امام صادق می شد. اونجا چند روزی بود می رفت مکه، باز بر می گرد چند روزی مدینه، بعد می رفت شهر را برداشت. یه روز خجالت کشید با ما زیاد می ایم کسی مستفر اینجا شما را اذیت می کنید، من می خواهم برم مکه این مبلغ خدمت شما لطفی بکنید یه خانه در مدینه برای ما بگیرید که دیگه ما به خانه شما زحمت ندیم. فرمودن باش. رفت مکه، برگشت از مکه، اومد خدمت امامو فرمودن کاغذ بیرید کاغذ امامو فرمودن اون خانه که گفتی فلان من برات خریدم، اون خانه که گفت حالا می خواهم سندش رو بدم. آها قلم روی کاغذ آمد. فهمتن خرید جعفر ابن محمد برای این فلان دوست تحت جبل خانه در بهشت که حدود و مرزهای اون این از جهت شمال به خانه رسول خدا، از جنوب به خانه امیر المؤمنین علی و از شرق به خانه حسنین، از غرب این 4 جهت رو پیدا از وجود مقدس امام صادق نوشتند و بعدم خودشون امضا کردن دادن بشه. گفتن قبول داری؟ هیچ سوال نکرد که چه کردی چه نکردی. بله قبول دارم تمام. آقا این رو چشمش گذاشت رو فهمدن اون پولی که دادی من نیازمندان به ایتام و فقرا حسن مستحسن میدنم این که تو صفحانه بشی اینو رو بگیم اونها فرسیم کردن. این من فکر ما مصادر هست این رو بگیم اونها فرسیم کردن گرفت چیمش گذاشت رو هست تمومش مرد. این آقا سال بعدش مرد تحکیم کردن این رو اختش و آهدش. فردای اون روزی که به تعبیر شما آیان برای خطبه سر قبر رفتن دیدم که یک چه سفید رو قبر از تاک رفتن جلو وسیعت کرده بود که اون کاغذ و دستی نیسی امام صادق رو با من دفت میکنید تو کفن رو بگذاریم. وقتی ما در سر وقتی همون کاغذ رو قبر است کاغذ رو برداشتن دیدن این آقا با خط خودش نوشته است صدق الله صادق آمه گفت آنچه گفت نام صادق علیه السلام در بخواه کرد به اون چه امام صادق به من وعده اون را داده بود. خدا من به صفحان ما رو مشمول عطا فرزت صادق نیست قرار بده.